بار نمیره،
یعنی ما مرجع داریم.
بله مرجع داریم درست،
یعنی جواب هست، ممکنه من ندونم، یعنی ما یه مرجع معصومی داریم و مطمئنیم که حالا امام اینجاشو گفته اینجاشو به ما نگفت، میریم یاد میگیریم یا این میگیم.
بله.
اما شما که چنین چیزی رو ندارید، شما وقتی شکست خورید نتونستید جواب بدید، یعنی دیگه تمام شد دیگه و قبول کنید.
درسته،
خیلی مهمه مرجعیت ائمه رو اینجا در واقع کاملا محسوسه.
بسیار خوب. بله. پس کل دوره عصر حضور رو شما یک مدرسه.
بله. به شما عرض کردم حالا ما میشه چند تا حساب کرد، مثلا به خصوص مدینه رو هم بعضی رو گفتن، اما حالا ما اون رو هم ملحق میکنیم به عرض بخدمت کوفه و با هم میگیم مدرسه کوفه، که حالا اینجا چند تا گرایش نیست مقابل هم. بله. عرض کردم اون دو تا گرایش هست، اما حالا در بعضی مدارس مثلا مدرسه هله کاملا دو گرایش متضاد، بلکه سه گرایش
که بعدها بهش
می‌پردازیم. ببینید یه مدرسه است، توی یه مدرسه ممکنه یه گرایش باشه. چرا ما میگیم مدرسه مکتب نمیگیم؟ برای اینکه مثلا تو هله گیر میکنیم اگه بگیم مکتب، چون چند تا مکتبه.
درسته.
مکتب به معنی مذهب نه، یعنی گرایش روشی کلام.
سپاسگزارم آقای دکتر بنشکار. شنوندگان گرامی، فرصت برنامه امروز طلوع دانش به پایان رسید. درباره تاریخ علم کلام بحث میکنیم در این برنامه ها، و امروز بحث ما درباره مدارس کلامی امامیه بود که ناتمام باقی ماند و فقط درباره عصر حضور ائمه علیهم السلام مطالبی مطرح شد. در برنامه آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد. تا فرصت آینده، خداوند یار و نگهدارتون.
با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین. اینک ای برادران و خواهران، فرصت شکفتن جوان هاست در مسیر پرنشاط روبرو، فتح قله های الحق ما.
بله دوستان خوبم، برنامه طلوع دانش رو شنیدید از شبکه رادیویی معارف، امیدوارم که مورد استفادهتون واقع شده باشه. اما سفیران آماده پخش هست با موضوع برنامه آموزشی ویژه مبلغان به مدت حدود یک ساعت، بشنوید.
سفیران
الذین یبلغون رسالة
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به شما مخاطبان برنامه سفیران، شنوندگان صمیمی برنامه های رادیو معارف. آرزوی توفیق و سعادت براتون داریم و ممنونیم که با این برنامه همراهید. همونطور که میدونید، با توجه به اینکه یکی از مناسبت های بسیار مهم تبلیغی یعنی ماه محرم الحرام رو در پی داریم، در برنامه سفیران با حضور کارشناسان عزیز و گرامی در بحث مهارت‌ها و شیوه‌های تبلیغ، ارزش و اهمیت تبلیغ و ویژگی‌های شخصیتی مبلغان دین بحث و گفتگو می‌کنیم و از نظر کارشناسان محترم برنامه در این موضوع بهره‌مند می‌شیم. میهمان عزیز و گرانقدر ما که در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارن، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین حسین ملانوری هستن، عضو محترم گروه علمی مهارت‌های تبلیغی مرکز آموزش‌های تخصصی تبلیغ. خدمت حضرت علی سلام میگم. حاج آقا خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف و در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. اگر شنونده برنامه 60 دقیقه این ما در فرصت‌های قبل بودید، می‌دونید که ما از قسمت‌های مختلفی این برنامه رو تشکیل دادیم که یکی از قسمت‌هاش حضور جناب استاد ملانوری هست که صحبت‌های ارزشمند ایشون رو در قسمت‌های مختلف می‌شنویم. جناب آقای ملانوری، گفتگوی ما با حضرت عالی در فرصت قبل در موضوع ویژگی‌های شخصیتی یک مبلغ دین به اینجا رسید که شما فرمودید ایمان به هدف، محبت و نرم خویی، خوشرویی، خیرخواهی، تواضع، عامل بودن به گفته‌ها و چشم داشته مادی نداشتن به بحث تبلیغ از ویژگی هاییست که باید مورد توجه عزیزان قرار بگیره. یادآور شدیم که آراسته شدن به این صفات و ویژگی ها کار آسونی نیست، اما یک مبلغی که خودش رو در جایگاه تبلیغ دین قرار داده باید این موارد رو کاملا در نظر بگیره و عامل به این نکات ارزشمندی باشه که حضرت عالی برگرفته از آیات روایات می‌فرمایید. حالا آماده هستیم به اتفاق شنوندگان عزیز برنامه سفیران صحبتاتون رو در این بحث تکمیل بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودید اگر واقعا تبلیغ بخواد اثرگذار باشه و مبلغ بخواد سخنش بر مردم اثر بگذاره، باید شرایط ویژگی‌های رو رعایت بکنه. تا اینجا در برنامه‌های گذشته 8 مورد از ویژگی‌های مبلغان رو بیان کردیم. نهمین مورد از ویژگی‌های مبلغ دین شرح صدر، یه سخن فوق‌العاده حکیمانه و مهمی رو امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه داره در دنیای مدیریت. حضرت می‌فرمایند که آلت الریاست سعت الصدر، ابزار ریاست و مدیریت سعه صدر. و اگر کسی این خصلت رو و این ابزار رو در وجود خودش نداشته باشه، نمیتونه رهبری یک جمعی رو به عهده بگیره. یک جمعی که نظرهای مختلف دارن، حرفهایی دارن، سلایق مختلفی دارن، و اگر او سخت باشه و نتونه بپذیره و هضم بکنه این نظرها و اندیشه ها و عملکردهای مختلف بد و خوب رو، نمیتونه به خوبی اونجا رو مدیریت بکنه. اگر ما به صورت خیلی خلاصه بخوایم شرح صدر رو معنا بکنیم، شاید بشه اینطور بگیم ظرفیت روحی بسیار بالا که انسان بتونه در تحولات مختلف، در شادی ها، در غم ها، در نگرانی ها، یک واکنش معتدل و آرام داشته باشه، زود آشفته نشه، از کوره به قول معروف در نره و بتونه به خوبی عرصه تبلیغ رو مدیریت بکنه. نمونه های خیلی زیبایی در قرآن کریم، در روایات اهل بیت عصمت و طهارت، در سیره مبلغان راستین دین داریم. مثلا در باره حضرت هود علیه السلام در قرآن کریم داریم که قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه. عنایت بفرمایید، کافرهایی که از قوم او اطراف او رو گرفته بودند گفتند که انا لنراك في سفاهه، هود ما رو در صفاحت میبینیم. صفاحت یعنی سبک مغزی. توهین میکردن به پیغمبر خدا. خب پیغمبر چطور برخورد کرد با اینا؟ و انا لنظنک من الکاذبین، ما فکر میکنیم که تو دروغ میگی اصلا. قال یا قوم لیس بی صفاحه، نفهمون که خودتون صفیح هستید، خودتون بد هستید، خودتون دروغ میگید. فهمون که یا قوم لیس بی صفاحه، نه من صفیح نیستم، ولیکنی رسول من رب العالمین، من یه پیامبری از طرف خدای متعال هستم که برای پیامبری آمدم. خیلی آرام و نرم با مخاطبان خودش برخورد میکرد. ویژگی دیگر از ویژگی های مبلغان دین صبر و استقامت که در هر کاری موجب توفیق، از جمله در کار تبلیغ دین که سختی های خاص خودش رو داره. خدای متعال به پیامبرش سفارش به صبر میکرد در کار تبلیغ دین و میفرمود که فصبر ان وعد الله حق، پیامبر ما در تبلیغ دین صبر بکن، وعده خداوند حق. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، کسایی که یقین ندارن تو را به سبک سری وادار نکنند. اینطور نباشه که بی صبری کنی و کاری عجولانه انجام بدی. ویژگی 11 مبلغان دین علم و دانایی است. کسی که به تبلیغ میره باید آگاه باشه. قدیم ها بعضی تبلیغات کرده بودند و این جمله رو بیان میکردند، میگفتند که کسی که مجتهد هست تبلیغ نمیره، کسی که بی سواده باید بره منبر. منبری ها بی سوادن، مجتهدا منبر نمیرن. در حالی که از نگاه قرآن کریم کسی باید تبلیغ بره که مجتهد باشه، کسی باید تبلیغ دین بره که فقیه در دین باشه. خدای متعال میفرماید که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. کسایی که میان تو حوزه تفقه در دین پیدا بکنند، بلکه تفقه در دین پیدا کردند، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، برگردند پیش قوم و طائفه خودشون و اونها رو انذار بکنند و از عذاب الهی بترسانند. بدون علم و آگاهی نمیشه دین رو منتقل کرد و اگر کسی بخواد دین رو بفهمه باید در حوزه‌های مختلف دین، یعنی عقاید دین، در احکام و آداب دین و در اخلاقیات و عرفان دین تخصص پیدا بکنه و اگر به درجات عالی تخصص و استنباط مسائل از منابع اولیه هنوز نرسیده، در کار تبلیغ باید از قول بزرگان دین نقل کنه. آیه ای رو که بیان میکنه اگه خودش به حد اجتهاد نرسیده بگه که از نظر مرحوم علامه طباطبایی تفسیر این آیه اینه. ما حق نداریم که ناآگاهانه مطالبی رو به دین منتسب بکنیم و در تبلیغمون بیان بکنیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم جناب استاد مولا نوری. توضیحات حضرت عالی درباره ویژگی های یک مبلغ دین که آراستگی به این ویژگی ها قطعا مبلغ رو در کارش موفق میکنه، نکات ارزشمندی است که همه ما باید بهش توجه داشته باشیم. حالا استاد مولا نوری اینها رو در خصوص یک مبلغ میگن. همه ما در زندگیمون در شرایطی قرار میگیریم که حالا یک مبلغ میتونیم باشیم، نه به مبلغ به معنی خاصی که الان داریم در برش صحبت میکنیم. یک پدر در خانه در حقیقت تربیت کننده فرزندانش هست،
میشه مبلغ.
این نکات ارزشمند برای همه ما هست، اما یک مبلغ دین در یک جایگاهی داره قرار میگیره و صحبت میکنه، در حقیقت داره دین خدا رو تبلیغ میکنه، اونجا شرایط به گونه‌ای است که الزاماً باید این ویژگی ها در ایشون باشه. در ادامه بحث از ویژگی های شخصیتی مبلغ دین، ما باز هم خدمت جناب آقای مولا نوری خواهیم بود در برنامه سفیران. با ما همراه باشید.
رهنمود
راه جذب جوانها تصرف دل جوانه. دل جوان یک قیامتیست، اوضاعیست. گرایش جوان به معنویت یکی از اون رازهای بزرگ الهیست. یک حرف معنوی رو برای امثال بنده که بگم خب گوش میکنم، حد اکثر اندکی تأثیر پیدا میکنم، همون حرف رو به یک جوان بزنن منقلب میشه، از این رو به اون رو میشه. دل جوان حقیقت پذیر است، دل جوان به فطرت الهی نزدیک است. فطرت الله التي فطر الناس عليها. دل جوان با نصایح و مطالب معنوی و سلوکی و عرفانی اونس پیدا میکند، زود اونس پیدا میکنه، زود دل باخته و دل بسته میشه. اینا جاذبه جوانها ایناست. شما سخن را، حرف را، اقدام را با معنویت، با عرفان واقعی، نه عرفانهای تخیلی و توهمی و سوری، یه مقداری آمیخته بکنید، خواهید دید جوان چطور مجذوب میشه و میاد. جاذبه جوان در مسجد اینهاست. ولی حالا یه وسیله بازی هم اونجا فراهم کردیم، گذاشتیم خب برای بازی اگه بناس بیاد بره تو باشگاه بازی کنه.
اگر عشق شیراز بند دل است، دل و عشق را امتحان مشکل است. اگر عشق شیراز بند دل است، دل و عشق را امتحان مشکل است. اگر عشق شیراز بند دل است، دل و عشق را امتحان
مشکل است. دوستان گرامی، همونطور که میدونید برنامه سفیران در آستانه ماه محرم الحرام با موضوع مهارت‌ها و شیوه‌های تبلیغ تقدیم شما بزرگواران میشه و قسمت های متنوعی رو در این برنامه براتون در نظر گرفتیم، از جمله صحبت های بسیار خوب و ارزشمند استاد مولا نوری، عضو محترم گروه علمی مهارت های تبلیغی مرکز آموزش های تخصصی تبلیغ. حالا که ما در خدمت حاج آقا هستیم و ایشون علاوه بر اینکه خودشون یک مبلغ هستن و در بحث مهارت و شیوای تبلیغ هم تحقیقات گسترده‌ای دارن و مطالب ارزشمندی را آماده کردن، من ادامه این بحث و گفتگو رو با طرح یک سال خدمت این بزرگوار صلاح می‌دونم که پی بگیریم و اون در خصوص داشتن مهارت در تبلیغ هست. جناب آقای ملا نوری، ما وقتی سخنرانی‌های بزرگان تبلیغ رو در گذشته گوش میکنیم، حالا مردم ما کاملا آشنا هستن با سخنرانی های دو نفر از این عزیزان، مرحوم کافی و مرحوم فلسفی. هر قسمت از سخنرانی های این عزیزان معلومه که یک روشه، یک مهارته، یک تخصصه، ولی وقتی در کنار هم قرار میگیره و ما خیلی راحت این صحبت ها رو میشنویم فکر میکنیم که کار آسونیه، اما وقتی با دقت و با یک نظر علمی بهش بپردازیم میبینیم که خیلی روش کار شده. در خصوص همین مسئله میخواییم از محضرتون بهرمند بشیم.
بله، همطور که فرمودید یکی از ویژگی‌های مهم مبلغ دین داشتن مهارت در تبلیغ و بدون مهارت نمیشه راه به جایی برد. کار دشواری هم هست کسب این مهارت برای تبلیغ دین. بنده سه تا نکته در این حوزه عرض بکنم که اگر ما بخوایم مهارت پیدا کنیم برای تبلیغ چه چیزهایی رو باید بدونیم و روی چه چیزهایی باید تجربه داشته باشیم. یکی از محورهایی که باید بهش توجه بکنیم تا این مهارت حاصل بشه اینه که باید سعی بکنیم تخصص پیدا کنیم در استفاده از منابع اصیل دینی. مبلغ حقیقی دین کسی است که از منابع اولیه دین استفاده میکنه، از خود قرآن استفاده میکنه، از روایات استفاده میکنه، برداشت دقیق میکنه و اینو به مردم عرضه میکنه. کسی که از کتابهای دست چندم میخواد استفاده بکنه معلوم نیست که راه به جایی ببره، برای اینکه خب نویسنده ای ممکنه تحلیل غلطی میکنه، مطلب غلطی رو منتقل میکنه و بعد این مبلغ هم برای مردم بیان میکنه با اینکه او مطالعه کرده اما مطالعه درست و درمانی انجام نشده. تخصص در استفاده از منابع اصیل دینی یکی از اون مهارت هاست که باید یک مبلغ دین داشته باشه. خب طبعا باید ادبیات عرب رو، صرف و نحو و معانی و بیان و اینها رو خیلی قشنگ تو حوزه یاد گرفته باشه و بتونه خوب استفاده بکنه. از منابع و متون اولیه دینی مثل قرآن و سنت خیلی خوب بتونه بهره بگیره با استفاده از اصول و فنون ترجمه و تفسیر قرآن که در درس‌های حوزوی وجود داره و طلبه باید خوب یاد گرفته باشه. روش مطالعه، روش تحقیق و فیش برداری اینها رو باید بلد باشه تا بتونه از منابع اولیه خوب استفاده بکنه. دومین مهارتی که باید داشته باشه تا بتونه موفق بشه در تبلیغ، قدرت برقراری ارتباط با گروه‌ها و افراد مختلفه. با بچه‌ها با چطور ارتباط برقرار کرد؟ با نوجوان‌ها چطور؟ با جوان‌ها، با سالخورده‌ها، با دانشمندان، با بزهکاران. طیف‌های مختلف اجتماعی سلایق مختلف دارن. خب طبعاً کسی که می‌خواد این ارتباط خوب رو برقرار بکنه هم باید روانشناسی تبلیغ بلد باشه، با جامعه شناسی تبلیغ بلد باشه، با قشرها و نقشهای مختلف اجتماعی آشنا باشه، تجربه داشته باشه، بتونه ارتباط خوبی رو برقرار بکنه. و سومین مهارت در حوزه تبلیغ تسلط بر اجرای روشهای تبلیغه. حالا شما ارتباط رو برقرار کردین، از متون اولیه هم مطالب رو به دست آوردین، میخوایی تبلیغ تو عرضه بکنی بر دیگران. خب طبعا روش هایی در تبلیغ وجود داره که هم به لحاظ علمی و تئوریک باید این روش ها رو یاد گرفت، هم به لحاظ تجربی باید هی تکرار کرد و تمرین کرد تا تبدیل به مهارت در انسان بشه، مثل روش سخنرانی، روش کلاس داری، روش ذکر مصیبت که در برنامه شما جناب استاد واضحی اون رو دارن بیان میکنند. ارتباطات جذاب فردی رو یاد بگیره که ایجاد بکنه از طریق تبلیغ اینترنتی، تبلیغ از راه هنر و روش‌های مختلف تبلیغی دیگر. هرچه مبلغ مهارت خودش رو بیشتر بکنه بهتر میتونه تبلیغ رو انجام بده.
بله، خیلی ممنونم. البته این قسمت از صحبت‌های جناب استاد ملا نوری فقط اشاره به سرفصل‌های این مبحث بود که بحث مهارت و شیوه های تبلیغ و تسلط داشتن یک مبلغ به مهارت های تبلیغ خودش یک بحث مفصلی است که کتاب‌ها دربارش نوشته شده، صحبت‌های مفصلی شده و بر کلاس‌های متعددی در حوزه‌ها برگزار میشه برای اینکه مبلغان عزیز از این شیوه ها و روش‌ها اطلاع کافی داشته باشند. اما استاد خیلی خلاصه به این مبحث اشاره کردم. خیلی ممنون هستم. دوستان گرامی، همچنان با رادیو معارف همراهید و برنامه سفیران رو از این رسانه دینی میشنوید. یکی از قسمت‌هایی که براتون در نظر گرفتیم با توجه به اینکه مباحث مطرح شده در بحث تبلیغ در موضوعات مختلف هست، موضوعات تربیتی یک ویژگی‌های خاص خودشو داره و یک مبلغی که میخواد با مباحث تربیتی مخاطبانش رو در حقیقت اقناع بکنه و بهرمند بکنه، قطعا روش‌های خاصی رو باید در نظر بگیره که جناب حجت الاسلام و المسلمین کرمی ما رو با این روش‌ها آشنا میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. مخاطب معمولا انتظاراتی داره از گوینده، از نویسنده، بطور کلی از یک مبلغ دینی. انتظارات بایستی که دی در چه مقوله‌ای برای مخاطب تعریف شده. تا زمانی که ما انتظارات مخاطبیمون رو خوب نشناسیم، نمیتونیم در تغییر انتظارات او نسبت به خود، جامعه، دین و دعاهایی که میکنه تغییر بدیم. گاهی با دعایی که میکنه انتظار از باری تعالی داره بلافاصله دعایش مستجاب بشه، اما غافل از این که این انتظاری که از خدای متعال داره مقدماتش آماده نیست، غافل از این که این انتظاراتی که از ائمه علیهم السلام داره مقدماتش رو مهیا نکرده. خب پس ما اگر بنا باشد عنوان یک مبلغ تغییری در این انتظاراتش ایجاد کنیم تا واقع بینانه انتظاراتش رو بخواد، چه در قالب دعا، چه در قالب اندیشه، چه در قالب عمل، حتما بایستی که یک صافی داشته باشیم در اختیار ایشون بگذاریم تا مجموعه انتظارات درست از نادرست رو تشخیص بده. خب چه کار کنیم؟ برای این تغییر حتما تبلیغ چهره به چهره لازمه. در تغییر چهره به چهره اولین مطلبی که مطرح هستش، ما از روش مصاحبه یعنی همون گفتگوی چهره به چهره باید استفاده بکنیم. در روش مصاحبه اولین بحثی که هست ایجاد رابطه حسن است. یعنی مبلغ هیچ ضرورتی نداره راجع به اهداف تبلیغیش یا موارد تبلیغ خودش ورود به بحث داشته باشه. خیلی عادی، هر آنطور که مخاطب ابتداءً میخواد، ما وارد گفتگو و احوالپرسی های روزمره داریم تا ارتباط عاطفی برقرار بشه، چرا که خط مقدم رابطه بین مخاطب و مبلغ عواطفشه. تا این عواطف به عواطف مبلغ گره نخوره، شخصیت مبلغ مورد پذیرش واقع نخواهد شد. پس عنایت بفرمایید، شخصیت مبلغ در خیلی وقتها اثرگذارتر از علم مبلغه. شخصیت مبلغ در خیلی جاها اثرگذارتر از نوع تکنیک های مبلغه. باید شخصیت مبلغ مورد پذیرش مخاطب قرار گرفته باشه. برای اینکه این شخصیت مورد پذیرش قرار بگیره، حتما عنایت داشته باشید از ابتداءً مصاحبه استفاده می‌کنیم برای اینکه اون شخصیت واقعیش شناسونده بشه، مخصوصا اگر این بحث جوان باشد یا افرادی باشند که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنن و متأسفانه بحث شایعه، بحث شبهات حالی برای مخاطب ایجاد کرده که واقعیت‌ها را نتونه خوب درک بکنه. پس بنابراین حتما ضرورت داره از روش مصاحبه ورود پیدا بکنیم که انشالله در برنامه بعدی شیوه این اجراء مصاحبه رو تقدیم می‌کنیم.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
فانوس خیال
از اون مثالی دانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
فانوس خیال از او مثالی دانی.
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
همراهان عزیز و ارجمند، همچنان با رادیو معارف همراهید و مباحث مربوط به برنامه سفیران، مهارت‌ها و شیوه‌های تبلیغ، ارزش و اهمیت تبلیغ و ویژگی‌های شخصیتی یک مبلغ دین که بحث اخیر ماست و استاد مولا نوری کارشناس ارجمند برنامه در این خصوص دارن مباحثشون رو ارائه می‌کنن. جناب آقای مولا نوری، ما هرچه از نکات خوب و ارزشمند شما استفاده میکنیم، اما یک مسئله که جایگاه ویژه و خاصی داره و اون اینه که همه ما در همه امورات زندگیمون اگر خدای نکرده لحظه ای از یاد خدا و استمداد حضرت حق تعالی غافل باشیم، قطعا کارمون به نتیجه نمیرسه. در بحث تبلیغ هم این موضوع جدا نیست. شما این ویژگی رو برای یک مبلغ دین چگونه تبیین می‌فرمایید؟
ارتباط دائمی با خداوند و استمداد از خداوند از شاخص‌های اساسی تبلیغ دینه و هر کسی در زندگی بخواد در هر گوشه موفق بشه باید دستش به دامان خداوند باشه. مبلغ دین که می‌خواد مردم رو هدایت کنه که سخت‌ترین کاره، حتماً باید ارتباطش رو دائمی کنه با خداوند. اجازه بدید من اینجا یه نکته‌ای رو که با یک مشاور در جریان گذاشته بودم خدمت شما عرض بکنم تا جایگاه تبلیغ مشخص باشه. من به کسی که در رشته پزشکی تخصص داشت بهشون گفتم که آقا اگر یک کسی بچهش خیلی با استعداد باشه به نظر شما کدوم رشته رو درس بخونه؟ انتظار داشتم که ایشون بگه رشته پزشکی مثلا بخونه، برای که خودش علاقمند به رشته پزشکی بوده. یه خود فکر کرد، گفت که اگر او بچه خیلی با استعداده بفرستنش حوزه درس بخونه. گفتم چرا؟ گفت ببین تو تمامی رشته هایی که ما ها درس میخونیم، ما آخرش توی فوق تخصصمون با یه چیز کوچکی سر کار داریم، مثلا با شبکیه چشمی آدم ها، با این آدم ها سر کار داریم و دائما صبح تا شب به این فکر میکنیم. بله فوق‌العاده ظریفه، فوق‌العاده دقیق، نکات علمی خیلی فراوان داره، اما تمام فکر و ذکر ما میشه این چشم،
بله
میشه این گوشت، میشه یه عضو دیگری از بدن انسان ها
که در جای خودش این تخصص بسیار ارزشمنده،
فوق‌العاده مهم، ارزشمنده و کارایی داره. اما کسی که میخواد تبلیغ دین رو انجام بده و میخواد مردم رو تربیت بکنه، باید این آدم ها رو در این جهان هستی ببینه و تمام سنت های الهی رو بلد باشه، قوانین آفرینش رو بلد باشه، در میان این همه سنت و قانون در جهان هستی این آدم رو ببینه و به این توصیه بکنه که چه بکن تا به کجا برسی. پس یک فکر فوق‌العاده بلند میخواد، تدبیر فوق‌العاده زیاد میخواد تا بتونه خوب تبلیغش رو برنامه ریزی کنه و انجام بده. خدای متعال تو قرآن کریم میفرماید انک لا تهدی من احببت، پیامبر ما، تو هر که رو بخوای هدایت نمی کنی. ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین، خدا هر که رو بخواد هدایت میکنه. یعنی هدایت کردن کار فوق العاده سختی است و پیامبر هم با استمداد الهی میتونه بر قلب های مردم اثر بگذاره. مبلغ دین در صورتی موفق میشه که ارتباطش رو با خداوند زیاد کنه. حالا ما چه کار بکنیم که توی عرصه تبلیغ ارتباطمون با خدا زیاد باشه؟ من چند تا توصیه رو با استفاده از روایات اهل بیت عرض میکنم و استفاده از قرآن کریم. یکی از چیزهایی که ارتباط ما رو با خدا خیلی زیاد میکنه خود نمازه. مبلغ دین خیلی باید اهل نماز باشه و با هر بهانه‌ای، هر نمازی که در نمازهای دینی مستحبات وجود داره استفاده کنه، توسل داشته باشه در قالب نماز برای تبلیغ کردن موفق. خیلی از مبلغین قبل از این که کار تبلیغی رو انجام بدن دو رکعت نماز میخونن و توسل میکنن تا خدای متعال بهشون کمک بکنه. خدای متعال هم در قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، خب از نماز و از صبر کمک بگیرید برای اینکه موفق بشید. در سیره امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه داریم که امام صادق فرمودند کان علی علیه السلام اذا حاله شیء فزع الى الصلاة. امیرالمؤمنین این شکلی بودند که هر وقت شرایط نگران کننده ای براشون پیش می اومد از نماز کمک می گرفتن، نماز می خوندن و اونجا متوسل می شدن و خدای متعال بهشون کمک می کرد. دومین چیزی که ارتباط ما رو با خدا خیلی قوی میکنه تفکر معنوی است. ما زمانی که مطالعه میکنیم برای منبر رفتنمون، زمانی که فکر میکنیم برای تولید یک اثر تبلیغیمون، همونجا بهتره که اول استغفار کنیم، بعد توسل کنیم به خدای متعال که خدای خودت کمکم بکن اون چیزی که به خیر و صلاح خودم و جامعه هست به ذهنم بیاد و اون به نوشته من و اون به زبان من جاری بشه و بر مردم اثر بگذاره. خودمون رو چیزی حساب نکنیم، من باسوادم، من تجربه کارم، من چه هستم. اگه اینها به ذهن مبلغ میاد از اثرگذاری خارج میشه.